شما الان از من بپرسین که به عنوان مشاور خانواده فکر میکنید که سن مناسب ازدواج کیه؟ آیا واقعا میشه به این سوال یک پاسخ درست داد؟ به نظر من نه.
نمیشه؟
نه نمیشه.
شما جایی برای آفریننده برای خدا قائل نیستی. درست میگم؟
نیازی نداری.
این گربه من از رضای خودم موش نمیگیره.
نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به یوگا با بز، تجربه جدید که خودشو بده.
آخه پنیر بز نه، یوگا با بز.
میتونه خداوند هزار تا مثل خودش هزار تا خدا بسازه.
قبول داریم خدا هر کاری میتونه بکنه. خدا میتونه یک پیغمبرش بگه یک تفنگ بردار مرا بکش.
خداوند میتونه یه سنگی رو خلق کنه خودش نتونه بلند کنه.
خدا زنده خدا چی؟
به هیچ اتفاقی هم نیفتاد و کسی هم منقلب نشد و اتفاق خاصی هم نیفتاد. من فکر نمی کنم که مملکت ما اونقدر ندید بدید باشن.
خدا هر کاری میتونه بکنه، خدا خودش میتونه بکشه.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. از سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. ما با قسمت دیگری از برنامه کجراه در خدمت شما عزیزان هستیم. السلام علیک یا علی ابن موسی رضی المرتضی. امروز سال روز شهادت علی ابن موسی رضی علیه السلام، امام هشتم شیعیان و امام رؤوف ما و امام ما ایرانیانی که کشور خودمون رو روشن به چراغ نور اهل بیت میدانیم، از این امام هشتمی. تسلیت عرض میکنم خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان ولایت علی ابن موسی رضی علیه السلام. و البته در شب اول ماه ربیع الاول به شما عزیزان جان قبول باش عرض میکنم، از خدا میخوایم که قبول کنه عزاداری های شما و ما رو در دو ماه محرم و صفر و انشالله ماه ربیع الاول رو برای شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت و ما ماهی مبارک قرار بده. ما به مناسبت سال روز شهادت آقا علی ابن موسی رضی امشب میخوایم به چند سوال که حالا یا به صورت شبه از طرف معاندین مطرح شده یا در ذهن شیعیان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام شکل گرفته پاسخ بدیم در خصوص موضوعات مرتبط با حضرت رضی علیه السلام. و برای پاسخ گویی نسبت به این سوالات در خدمت استاد ارجمندم هستم، جناب استاد پورامینی. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و عزیزان بیننده، شهادت آقا علی ابن موسی رضی رو تسلیت عرض می کنم و همونطوری که حضرت عالی فرمودید از خدای تبارک و تعالی درخواست دارم که عزیزانی که موفق شدن، که می شود گفت که کل امت و همه مردم این توفیق رو داشتن که در این دو ماه محرم و صفر توفیق انجام عزاداری و عرض ارادت به رسول خدا و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین داشتن. انشاءالله که از همه اونها خدای تبارک و تعالی به فضل و کرمش به شایستگی بپذیره و انشاءالله که شفاعت رسول خدا و ائمه معصومین در روز قیامت شامل حال همه ما بشود انشاءالله. در خدمتون هستیم.
خدمت از ماست جناب استاد. خب ما امروز در سال روز شهادت آقا علی ابن موسی رضی علیه السلام بودیم و در مناسب هست که به مناسبت این روز چند سوالی که حالا مطرح شده به خصوص تو این ایام اخیر از شبکه های وهابی و معاند اهل بیت و سعی کردن با ته این شبهات فاصله بندازن بین مؤمنین و اهل بیت علیهم السلام، خصوصا آقا علی ابن موسی رضی علیه السلام که امام رؤوف ما هستند و دلهای ما گره خورده به ایشون و در این ملک و این مملکت دیگه شیعه و سنی هم نداره، یعنی همه عاشق آقا علی ابن موسی رضی هستن، همه معتقدن که ما مملکتمون برکتی اگر درش هست، اگر در مقابل دشمنان ایستادگی داره، اگر از میان فتنه ها اینطور راحت عبور میکنه، به برکت وجود آقا علی ابن موسی رضاست و دلهایی که به سمت ایشون گرایش داره و به سمت ایشون متمایل هست. خب یکی از مطالبی که خیلی معمولا مطرح میشه و سعی میکنن با این شبهه کم رنگ بکنن، کم فروغ بکنن، فروغ رضوی رو، اون فروغ بارگاه نورانی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام رو، مطلبی هست در مورد محل دفن آقا علی ابن موسی رضا. مطرح میکنن که چرا آقا علی ابن موسی رضا در کنار هارون و رشیدی که از خلفای عباسی هستش که دستش به خون ائمه معصومین هم آلوده هست دفن شده؟ خواهی میکنم. این سوال، خب اول باید ببینیم آیا واقعا صحت داره، یعنی آیا در کنار آقا علی ابن موسی رضا چنین شخصی دفن شده یا نه. به لحاظ تاریخی این درسته که در اون مسجع شریف، در کنار اون مسجع شریف و نورانی، هارون و رشید هم دفن هست؟
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرضم به حضور شما که دوره تاریخی آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه دوره بسیار حساسی است و جنگ نرمی که اون دوره علیه آقا علی ابن موسی رضا شروع شد، جنگ بسیار حساس، ظریف، و اگر نبود اون نقشی که آقا علی ابن موسی رضا از خودشون نشون دادن، به حسب قاعده باید اون ضربه ضربه کاری می بود، اما آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه با عمل کردشون، با موضع گیریشون، در واقع نقشه مأمون رو نقشه بر آب کردن. ما در بین خلفا و خلفای بنی العباس مخصوصا گونه های مختلف رفتاری رو میبینیم. یک کسی مثل متوکل هست که به تمام معنا شمشیر کشیده علنی، که قبر مطهر امام حسین رو هم 25 بار خراب کرد. یک کسی مثل مأمون رو میبینیم که در بین خلفای بنی العباس جلوه دیگری داره، آدم چیز فهمی بود، آدم عیبی ندارد بگم دشمن بود ولی دانشمند بود. در این مناظراتی که وجود داره و نقل شده شرکت میکرد و حرف میزد. حالا بحث انگیزه و علت یه بحث دیگری است که اون مناظرات رو تشکیل میداد به خاطر اینکه بلکه بتوند در یک جلسه از نظر ظاهری یک شکستی برای آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ترتیب بدهد که اصلا موفق نشد و صحنه بر علیه او تمام شد. به قدری ظریف بود این قضیه که بعضیا اصلا به این اشتباه افتادن که نکنه مأمون ارادتمند آقا علی ابن موسی رضا بوده، و حتی بعضیا گفتن نکنه شیعه علی ابن موسی رضا بوده. خب به حسب ظاهر آقا علی ابن موسی رضا رو دعوت میکنه و خلافت رو هم میگه که خلافت من تقدیم میکنم و قضیه به قضیه ولایت عهدی و اون شروط خاصی که آقای امام رضا فرمود که معنای او این است که من حکومت تو رو به رسمیت نمیشناسم. این سر رو به صورت گذرا در نظر داشته باشیم تا وقتی که مأمون دید که نه، اون چیزی که در پی او بود به اون نرسید، چون اون دنبال این بود که آقای امام رضا سلام الله علیه قدرت رو به دست بگیرد به حسب ظاهر و یا حتی در حد ولایت عهدی، و در مسیر قدرت قرار بگیره و بعدم دور دیگری عنوان کند که این خاندان عصمت و طهارت و خاندان پیغمبر، مقصود همین اهل بیت عصمت و طهارت، اینها طالب دنیا بودن براشون زمینه جور نشده بود. حالا که جور شد پس معلوم میشد که خلاصش بحث ریاست خواهی و کرسی طلبی است. یه الغای این معنا بود. عرض کردم به قدری شیوه خاصی از خودش نشون داد مأمون که برخی از علما حتی به تردید افتادن که این وضعیتش چگونه است. خب رسید به اونجایی که تصمیم گرفت که آقا علی ابن مصر رضا رو از راه به اصطلاح از میان برداره. اینجا خب یک مطلب این است که امام رضا رو به شهادت برسونه، اما اینجا صحنه کربلا نیست، یعنی یک جنگ ظاهری وجود داشته باشه که امام رضا یک طرف باشه، مأمون یک طرف باشه و مردم ببینن که این تقابل و درگیری واقع شده. نه، از دید عامه مردم این قضیه پوشیده شده است. در واقع پی این هست که امام رضا رو سلام الله علیه به عنوان یک مانع اساسی از سر راه برداره، اما قضیه به نام او تمام نشه، بلکه دایه دار هم باشه، بلکه خودش رو صاحب عزا هم بدانه،
معرفی کنه، اینجوری جلوه کنه.
اینجاست که دنبال این هست که خب حالا که اینطور هست من خودم متصدی کار او بشم، من خودم در مقام غسل حضرت بر بیام، من خودم در تشییع جنازه او شرکت کنم، گریه کنم، و برای اینکه ارادتم رو نسبت به امام رضا ثابت کنم، چون بعد از آمدن امام رضا از مدینه به سمت خراسان و اون قضیه حدیث سلسله الذهب و این مسیری که حضرت آمد، خیلی از شیفتگان و علاقمندان به امام رضا پدید آمد، گرچه شیعه هم نباشن. خب این زمینه برای همه مردم بود که امام رضا رو سلام الله علیه احترام میکردن. خب حالا که اینطور هست، وقتی که مواجه میشن با این خبر که علی ابن مصر رضا داره فانی را وداع گفته، اون که اونها میخواستن اینجور بگن دیگه در تبلیغاتشون، خب خلیفه مسلمین چیکار میکنن؟ میگن بله این صاحب عزاست، در عزای علی ابن مصر رضا اشک ریخته، در تشییع جنازه او شرکت کرده و برای احترام او علی ابن مصر رضا رو در همون بقعی که پدرش هارون خاک شده و دفن شده، علی ابن مصر رضا رو اونجا دفن کرد. این در مقام این جهته، نه اینکه حضرت بفرماین و یا وصیت کنن که من رو اونجا دفن کنید. این از نظر ظاهر قضیه. اینجا مطالبی هست که آقا علی ابن مصر رضا در واقع پیشبینی قضیه رو فرموده که چه واقع میشه و
قبل از شهاده،
بله قبل از شهاده، و روایت عجیبی است. عرضم به حضورتون که روایت رو من اینجا از بهار نقل میکنم، اصلش در کتاب عیونه، عیون اخبار رضا، از شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه در جلد 2 صفحه 251، اما در بهار مرحوم مجلسی در جلد 49 صفحه 293 ایشون نقل میکند از حرسمت ابن عیون. میگد که یک شب من پیش مأمون بودم، مدتی از شب گذشت، بعد گفت اجازه داد که من برم منزل، نیمه شب کسی در خانه رو زد، برخی از غلامان من در رو باز کردن و گفتن که بگو به حرسمه عجب سیدک، آقای تو یعنی آقا علی ابن مصر رضا خواسته است که تو حضور پیدا کنی. میگه سریع فقمت مسرعاً، سریع من از جا برخواستم، لباسمو برداشتم و به سرعت اومدم خدمت آقا امام رضا سلام الله علیه. عرضم به حضورتون که غلام ما قبل از من به دنبال او، دیدم که آقا علی ابن مصر رضا در خانه نشسته. فرمود یا حرسمه، فقلت لبیک یا مولای، بفرمایید. فرمود بنشین. نشستم. فرمود اسمع، گوش بده و خوب مطالبی که به تو میگم دقت کن. الان در آستانه رحلت من هستم. در واقع میخوام از کم کمک از دار دنیا وداع کنم و ملحق بشم به جدم و پدرانم. قضا اوان رحیل الى الله تعالی و لحوقی به جدی و آبایی. وقد بلغ الكتاب، الان وقتی که اجل من نزدیکه. وقد عزم هذا الطاغی علی سمی، این طاغوت امام رضا در رابطه با مأمون لفظ طاغی یعنی طاغوت. طاغوت قصد دارد که خلاصش من رو مسموم کند در انگور و رمان که انار باشه. بعدم میگه کیفیت انگور رو که چکار کند و نخو که به اصطلاح مسموم هست در میان دانه انگور قرار میده. رمان رو چگونه؟ چرا؟ به خاطر اینکه سم رو و زهر رو خلاصش به من بخورونه. و روز آینده اینا من رو دعوت میکنم و برای من انار و انگور رو میارن و از من میخواهن که من بخورم و من میخورم. همینجا اینو عرض بکنم چون بعضی هم سوال کردن که حضرت که میداند این مسموم هست پس چرا تناول کرد؟ چون در برخی از سوالها اومده که برخی همون... از عزیزان سوال کردن
شبیه همون سوالی که در مورد از ابا عبدالله میگن بلی. اگر حضرت میدانست به شهادت میرسه در کربلا چرا عازم کربلا شد؟
راجع به حضرت امیرم گفته میشه
اگر بله
ما یک جواب کلی میدیم. حالا بین پرانتز جاسم همینجاست. ببینید یه وقت علمی که امام معصوم پیدا میکند نسبت به قضایا علوم عادی است که همه به دست میارن و متعارفه. یه وقت امام چون امام است، چون حجت خداست، به خاطر این مقام و موقعیتش به اذن خدا علم غیب داره نسبت به برخی از امور. این چون امام هست مطلع هست ولی حق تصرف شخصی نداره. امام میدوند که اراده الهی تعلق گرفته است در فلان روز فلان ساعت قبض روح بشه. هر کسی هم به نحوی قبض روح میشه. این علم او به قضیه برای او تکلیف ایجاد نمی کند که خودش رو باز بداره، چون اگر امام معصوم نبود به صورت عادی می خورد. فرق امام ما با امام معصوم همینه. ما نمی دانیم، تناول می کنیم، مسیر عادی است. امام می داند، اما این دانستنش دانستن عادی نیست. این دانستنش به خاطر مقام و منصب اوست، چون حجت خداست، چون معصوم است، چون این جایگاه رو دارد، این اطلاعات را داره و این آگاهی رو داره، ولی در رابطه با خودش مصرف نمی کنه. این به صورت کلیه. بنابراین اینجا به همین ترتیب هست. حضرت دارد می فهمد سیر قضیه چگونه است. برای من میارن و از من می خواهن، یعنی باید هم بخورم چون قضیه اینجوری هست. عرضم به حضورتون که بعد هم خلاصه من می خورم، بعد هم بحث حکم الهی پیش میاد و خلاصش من دار دنیا رو وداع میکنم.
البته در مورد آقای ابن موسی رضا علیه السلام این نکته هست که ظاهرا عرض میدانند به مأمون که من میدانم که این در واقع میوه مسموم هست
بس.
و امتناع میکنن از خوردن و بعد تهدید میشن
علی.
تهدید میشن که یا میخورید یا با شمشیر شما رو میکشید.
بله
که حضرت خب اینجا حتی اگر به علم دنیوی هم باشه، به عقل در واقع معاش دنیوی و سلیم هم که باشه، اینجا عقل اکتفا میکنه که خب پس این سم رو میخوریم چه بسا شاید زنده ماندیم، ولی بالاخره از اون شمشیر باید در واقع
ببینید. حالا اگر قضیه به این ترتیب هم باشد که بحث جبر و زور باشد، این یه جلوه دیگری است. اما اون بحث دیگری که عرض کردم که نسبت به علم امام هست، که علم امام به عنوان مقام و منصب هست و در موارد شخصی مورد استفاده قرار گرفته نمی شود. این بحث کلیدی است که همه جا کارایی داره. خیلی خوب، بعدم قضیه خلاصت اینگونه می شود که من از دنیا میرم. فاذا انا مت، وقتی که از دنیا رفتم، فسیقول انا اغسله بیدی، مأمون میگه من خودم آقا رو میخوام غسل بدم. فاذا قال ذلك فقل له انی بینک و بینه، وقتی که حرف ذات که میخواد مرا غسل بده بهش بگو که نه، خود علی ابن موسی رضا به من گفته که خلاصش این کار رو انجام، اگر کسی این کار رو انجام بده، اگر تو این کار رو انجام بدی، عذابت عجله میفته، زودتر به عذاب الهی گرفتار میشه. لذا برای حفظ خودت هم که باشه، تو دست به این کار نزن. بله، لا تتعرض لغسلی ولا لتکفینی ولا لدفنی، کار به غسل و کفن من و دفن من نداشته باش. این کلام علی ابن موسی رضاست. و اگر این کار بکنی، فإن فعلت ذلك عاجلك من العذاب ما أخر عنك، اون عذابی که بعد سراغت میاد کاری میکنی که الان سراغت بیاد. این زبان زبان تهدیده. گفتم چشم. بعد گفت که خلاصش بعد وقتی که رهات میکنه، بحث غسل، خودش مأمون میره جای بالاییم در این خانه مینشینه که اشراف داشته باشد بر کیفیت غسل من، نگاه کنه، مواظب باش، دست اقدام نکن تا ببینی گوشه خونه پرده ای زده شد. وقتی که پرده زده شد، لباسای من رو در نیارید، من رو فقط منتقل کنید به داخل این جایی که چادر زدن و خیمه زدن، خودت هم وارد نشو، هیچ کس وارد نشه. قهرن پرده زده شده، نه تو میبینی و نه مأمون. اینجاست که اون بحث مطرح میشه که امام رو غیر از امام کسی غسل نمیده. بعضی هم به تو میگن همچه حرفی رو، تو هم بهشون بگو بله، اگه ایشون در مدینه بود همون امام به صورت علنی او رو غسل میداد، ولی چون اینجاست به صورت مخفیانه که شما نمیبینید همون کار انجام میشه. خلاصش غسل داده میشه، بعدم که تمام شد میبینید که من در حالتی که در کفن خودم هستم، هیچ کس کسی هم ندیده، در حالتی که غسل داده شدم و در کفن خودم پیچیده شدم، من رو منتقل کنید به سمت به اصطلاح دیگر خانه و بردارید. بعد هارون میاد برای محل دفن من، میخواد تصمیم بگیره که سوال شما اینجاست.
مأمون.
بله مأمون. اون میخواد کاری کند که قبر پدرش هارون قبله قبر من بشه، یعنی من پشت سر و پدرش دفن بشم. فاذا اراد ان يحفر قبري فانه سيجعل قبر ابي هارون رشید قبلة لقبري ولا يكون ذلك ابدا، این کار انجام شدنی نیست. میان کلنگ میزنن، هر چی میزنن به اندازه یک ناخون اثر نمیکنه. وقتی که این طور شد، فقل له عني، خودت به هارون از جانب من بگو، انی امرتو که ان تضرب معولا واحدا فی قبلت قبر ابی هارون الرشید، بگو که من از طرف آوالی ابن مسرز مأموریت دارم که یک کلنگ بزنم، اما مقابل هارون نه پشت سر. اگر زده شد یک قبر آماده میبینید. به همین ترتیب، فإذا ضربت نفذ في الأرض إلى قبر محفور وضريح قائم. این رو حضرت آقای امام رضا سلام الله علیه یک روز قبل از اینکه مسموم بشود جریان رو فرمود و قضیه رو بیان کرد و قضیه هم به همین قضیه به همین نفع انجام شد. همون حضور آقای امام جواد، همون بحث غسل امام توسط امام جواد به نحوی که مأمون نبین سلام الله علیه که امام رو غیر از امام غسل نمیده و اون نقشه که هارون داشت انجام نشد و آقا علی بن موسی رضا مقابل هارون دفن شد. خب این مطلبی است که از جهت سیر تاریخی وجود داره. بله هارون اونجا دفن هست، اما علت دفن آقا علی بن موسی رضا در اینجا اون مطلبی بود که مأمون میخواست استفاده کنه ولی موفق به استفاده حتی از این مکان هم نشد. بحث این است که گفت شرف المکان بالمکین. بله بقعه آقا علی ابن موسی رضا به برکت آقا علی ابن موسی رضا قطعی از بهشته. کسان دیگر که اونجا دفنن اگر در راه و صراط آقا علی ابن موسی رضا هستند از این قطعه و نور بهشته استفاده میکنن، وگرنه صرف اینکه کسی اونجا دفن بشد که کفایت نمی کند. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله یامی زواده های تهرانی را. ایشون بیمار شده بود، ازشون سوال کرده بودن که آقا بعد از بله 100 سال 120 سال اگر از دار دنیا رفتید شما را کجای حرم دفن کنیم؟ ازشون سوال کرده بودن. ایشون فرموده بود که هر جا دفن کنید نزدیکتر از هارون به امام رضا نخواهد بود. نه، منو ببرید بیرون در قبرستان عمومی باغ رضوان همونجا دفن کنید. روی سنگ قبر هم فقط بنویسید جواد که الان ایشون اونجا دفن کردن و اون قطعه هم معروفه به قطعه عامل جواد آقای تهرانی. بحث اینه که خلاصش اونی که مهم است این است که انسان در راه و صراط آقا علی ابن موسی رضا باشه، نه اینکه صرفا در اونجا دفن شده باشه با هر گرایشی و با هر مذهبی.
خیلی خوب، این بحثی که فرمودین در واقع جواب به سه سوال پیاپی بود. همین که آیا واقعیت داره که هارون الرشید اونجا دفنه؟ که خب بله، اما چرا این اتفاق افتاده؟ این طرح و نقشه‌ای بود که مأمون کشیده بود که استفاده بکنه برای خودش و علیه اهل بیت علیهم السلام، که موفق هم نشد و دقیقا برعکس اتفاق افتاد. این امام بود که در قبله هارون قرار گرفت. و سوال آخر هم که قطعا ممکن در ذهن عده‌ای باشه این که آیا هارون الرشید منفعتی میبره از بودن در کنار آقا علی بن موسی رضا علیه السلام؟ که فرمودید خیر، اگر در مسیر اهل بیت علیهم السلام نباشن مجاورت قبر بعد از مرگ هیچ فایده ای برای اون شخص نداره. روح اگر قرابتی داشته باشه میتونه در واقع بهرمند بشه از اون برکات روحانی، و الا جسم که قطعه سنگ است و گل است و خاک چیزی جز این نیست. بسیار عالی، ما اجازه بدید که میان برنامه کوتاهی ببینیم، برگردیم انشالله صحبت رو ادامه خواهیم داد و به سوالات دیگر بینندگان عزیز و بعضا شبهات دشمنان اهل بیت هم خواهیم پرداخت. یک میان برنامه کوتاهی رو با هم میبینیم، برمیگردیم.
سر جاده راه افتاده، پای پیاده یه دهاتی با همون لباس ساده، از سر جاده راه افتاده، پای پیاده یه دهاتی با همون لباس ساده، داره میاد برسه پنجره پولا، بشینه روبرو گنبد گوشه یه صحنه گوهر شد، یکی از شمالم کنار شالیام، یکی از جنوب از همون حوالیام، همه اومدن دست خالی ها، هنوز هم یه ده توی را، مثل هر شب دلم برات کفتر سلطا، توی این شلوغی ما رو یادت نره سلطا، مثل هر شب دلم برها کفتر سلطا، تو این شلوغی ما رو یاد کرد.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. سلام دوباره دارم خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با برنامه کجراه هستیم در خدمت شما عزیزان و در محضر استاد ارجمند جناب استاد محمد امین پور امینی. جناب استاد، یک شعری ظاهرا شما مد نظرتون بود که قرائت بکنید در خصوص این همجواریه. ظاهرا این قصه مال الان نیست، یعنی این سؤالی که الان مطرح شده که آیا هارون الرشید در کنار امام نفعی دارد برای او یا ضرری دارد برای امام، یا در واقع بعضی ها که اصلا میان پررنگ میکنن این قصه رو که در فروغ بارگاه رضوی رو کم رنگ کنن به خیال باطل خودشون، میان اتهام میزنن آقا شما که میرید زیارت امام رضا، زیارت امام رضا نمیدین که بمیرید زیارت هارون الرشید، اگه اونجا هم رفتید ولی زیارت هارون الرشید هم رفتید مثلا، از این حرف ها میزنن خودشون رو در واقع دل خوش میکنن به این حرف ها، ولی نور رضوی که در دل عشاق کم رنگ نمیشه. اما ظاهرا این سوال و این دغدغه مال الان نیست، از سالیان پیش، از همون سالهای نخستینی که این اتفاق افتاد در ذهن خیلی ها بود، هم به صورت سوال هم به صورت دغدغه، و ظاهرا از همون ایام دور کسانی که ذوق هنری داشتن کارهایی کردن. اگر بفرمایید برای این.
بله، همون جنگی که در دوره بنی امیه و بعد بنی العباس بود در واقع ادامه داره، شیوه فرق کرده و سخت‌تر هم شده. جنگ علنی خیلی آسونه، ولی وقتی که در قالب طرح شبهه، اونم در برخی مجامعی که آگاهی تاریخی کافی ندارن و مخصوصا امروز با بهره‌گیری از ابزار رسانه، خلاصش میان وارد گود میشن، خب این اقتضای خودش رو داره و جواب خودش رو میخواد. گرچه به حمدالله مردم میدونن حق و باطل، این جنگ بین حق و باطل از قدیم بوده، الان هم هست، در آینده هم خواهد بود، و حق خودش رو نشون میده. شما الان شام که تشریف ببرید، یه قبر معاویه یه پدر بزرگ هست،
بله،
و یه قبر نوه، دو تا معاویه هست، معاویه ابن ابی سفیان پدر یزید، اون کسی که ریشه فتنه و فساد در امت اسلامی است، قبرش ویرانه است، هیچ کس اعتنایی به او نداره،
لعنت الله علیه،
لعنت الله علیه، بله. ولی قبر نوه او که پسر یزید باشه، من دیدم گوشه یک مسجدی است در دمشق، بالاش هم زده شده است هازا قبر المحب لآل بیت رسول الله، این قبر دوستاره و دوستداره، بله، خاندان رسالت، معاویه ابن یزید ابن معاویه است، با اینکه یک موضع‌گیری بسیار مهمی در اون وقت از خودش نشون داد و از قدرت فاصله گرفت و او رو هم کشتن. عرضم به حضورتون که بنابراین این ادامه همون جنگه. من به همین مناسبت شعری رو دیدم از جناب دعبل، شاعر معروف اهل بیت، همون کسی که قصیده طائیه رو برای امام رضا گفت و بله و معروف هست. عرضم به حضورتون که دعبل میگه که من اومدم قم، در قم خبر شهادت آقا علی ابن مصر رضا رو شنیدم. این مطلب رو مرحوم شیخ صدوق در کتاب امالی، در کتاب عیون اخبار رضا در جلد 2 صفحه 251 ایشون نقل میکند از حاکم ابو علی حسین ابن احمد بیهقی، از محمد ابن یحیای سولی، از هارون و عبدالله، از دعبل، دعبل ابن علی. قبرش هم دیدم در شوش دانیال، الان قبرشون اونجاست. میگد که جاءنی خبر و موت رضا و انا بقوم، من در قوم بودم که خبر شهادت امام رضا سلام الله علیه به من رسید. این رو همینجا بگم چون دیدم اخیرا بعضیا میگن مثلا در فلان کتاب نوشته شده است موت، در فلان کتاب نوشته شده است وفات، یا مثلا میگن رحلت، پس مثلا شهید نشده. نه، این نیست. اگر راجع به ائمه مثلا نوشته شده است سنه وفات امام صادق فلان ساله، یا بحث رحلت امام صادق قبلا به صورت عادی در تقویم ها مثلا میگفتن و بقیه ائمه، این معناش این نیست که به شهادت نرسیدند. رحلت در مقابل شهادت نیست، وفات در مقابل شهادت نیست.
عام و خاص دارن
بعضی این اشتباه رو میکنن و فکر میکنن تقابل وجود داره. نه،
انشالله که اشتباه میکنن، تعمد ندارن، شیطنت ندارن.
خیلی خوب ما حمله بر صحت کنیم، ولی خب توضیحش اینجاست. حالا ایشونی که میگه جانی خبر و موت رضا، این منافات با این ندارد که آقا علی ابن مصر رضا رو به شهادت رسوندن. اینم میخوام به این جهت عرض کنم. و انا بقوم و قلت قصیدتی الرائیه فی مرثیته، من قصیده رائیه، این رائیه که میگن چون ختم میشود به حرف را، اون قصیده تائیه چون ختم میشود به حرف تا، اینو در قوم گفتم برای آقا علی ابن مصر رضا. ارا امیت معذورین ان قتلو ولا ارا لبن العباس من عذری، اولاد حرب و مروان و اسرتهم بنو معیط ولات الحقد والوغری. خلاصش راجب ظلم و ستم بنی امیه و همچنین ارزم به حضورتون که بنی العباس نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت مطلب داره. بعدش میرسد به اینجا که دقت کن که در طوس قبر اون انسان پاک و طاهری وجود دارد. اینجاست که بعد این دوتا قبر رو مورد نگاه قرار میده، قبر آقا علی ابن مصر رضا سلام الله علیه و همچنین هارون. میگد که قبران فی طوس، فی طوس خیر الناس کلهم و قبر شرهم هازا من العبر. دوتا قبر است در طوس، یک قبر قبر بهترین مردمه و یک قبر قبر بدترین مردمه. اینجاست که باید پند بگیریم. ما ینفع الرجس من قرب الزکی و ما علی الزکی به قرب الرجس من ضرری. میگد اون آدم رجس و ناپاک که هارون باشه در کنار اون انسان پاک و مطهر علی ابن مصر رضا، این اونجا دفن بشه، هیچ سودی به اون نمیرسه. و اما امام ما، اون امام پاک و طاهر آقا علی ابن مصر رضا، از اینکه همچه آدم رجس ناپاکی پشت سر او دفن شده باشد هیچ ضرری نمیکنه. نه او از حضرت سودی میبرد و نه او به حضرت ضرری میتوند. میتواند برسونه. بله، اونجا به وجود آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه منبع نور شده و اصلا کسی به یاد هارون نیست، مگر عزیزانی که رفتن حرم مسلم شنیدن اونجا مردم به صورت عادی و طبیعی میگن بر هارون و مأمون لعنت، باعث شده است که لعنتی بر هارون فرستاده بشود و بس.
بسیار یه نکته ای که حالا اشاره فرمودین، اشاره شما دست به سمت زائرینی که حالا در بارگاه نورانی آقا علی ابن موسی رضا مشرف میشن و انشاءالله ما و شما و بینندگان توفیق پیدا بکنیم در چنین ایامی و حالا ایام مبارک ماه ربیع هم رسیده، انشاءالله خدا به ما توفیق بده که مشرف به زیارت اون بارگاه نورانی بشیم. زائرینی که در اونجا حضور پیدا میکنن، خب هر کسی انگیزه ای داره، یکی از حاجتی داره، یکی توسلی داره، یکی نذری داره، یکی دلش تنگ شده برای امامش. در هر کسی با یه حالی با پای دلش را میفته، با پای خودش، با پای پیاده سواره، هر کی به یه شکلی. این ایام که حالا بعد از اربعین هم بعضی هستن با واقعا با پای پیاده کیلومترها از نیشابور، بعضی ها از در واقع کیلومترها قبل از اون، بعضی ها از شهر قم، از کنار و مجاورت حرم نورانی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها پای پیاده بلند میشن، راه میفتن از چند ماه قبل و حرکت میکنن سمت بارگاه نورانی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام. تو وسط این زائرا یه زواری هستن که شاید برای بعضی ها عجیب باشه که اینا انگیزشون چیه، اینا برای چی دارن میان، اونم اهل سنتن. ما در بین زوار آقا علی ابن موسی رضا اهل سنت زیاد میبینیم توی این سالهایی که خب الحمدلله خیلی زیاد شده زیارت آقا حسین ابن علی علیه السلام. و دیشب در مجلسی بودیم با دوستان صحبت میشد، همه تجدید دیداری کرده بودیم و داشتیم در واقع روبوسی میکردیم و تجدید دیدار میکردیم، توی مجلس در واقع ذکر اهل بیت بود. اونجا دیدیم همه زائر از ابو عبدالله بودن. یه اتفاق جالبی این سالها افتاده، من اونجا خدمت دوستان گفتم فکر میکنم در طول تاریخ بی نظیره، در طول تاریخ ما نداشتیم ایامی، دورانی، عصری که این همه آقا حسین ابن علی علیه السلام زائر داشته باشه، این همه کربلایی ما تو ایران داشته باشیم، در این سرزمین داشته باشیم. قدیم طرف یک سال بعضی ها طول میکشید میرفتن، نه حالا هزار سال پیش، توی 100 سال پیش، 200 سال پیش معدود توی هر شهری 4 تا 10 تا 20 تا مثلا کربلایی وجود داشت. اینا هم کسایی بودن که حالا یا خیلی عاشق بودن با زحمت زیاد، یا متمول بودن توان این سفر داشتن، ولی الحمدلله الان خیلی میرن. و تو این سفر کربلای معلا ما میبینیم که اهل سنت هم میان و هستن، یعنی این طور نیستش که نبینیم، من هر سالی که رفتم تعداد از اهل سنت رو دیدم. اما در مورد آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام خیلی این بیشتره، یعنی من در حرم آقا علی ابن موسی رضا هر باری که مشرف شدم عزیزان اهل سنت رو دیدم، حداقل از روی فرم نماز خوندنشون اینو تشخیص دادم و به کثرت اینو دیدیم. توی رفقای اهل سنت هم زیادن عزیزانی که شیفته ی آقا علی ابن موسی رضا و با علاقه شدید میرن، وقتی اسم آقا علی ابن موسی رضا میاد اشکشون جاری میشه. حاجا من از بچگی رفیقی داشتم علی رضا اسمش بود، این از اهل سنت بود، هم دانشگاهی بودیم توی دانشگاه، هم اتاقی بودیم، هم کلاسی بودیم. ما ازش پرسیدیم تو برای چی اسمت علی رضاست؟ مگه از اهل سنت نیستی؟ بچه گرگان بود. آخه ما شیعه های 12 امامی هم فقط با آقا علی ابن موسی رضا اعتقاد دادن، یعنی ما 4 امامی داریم تو شیعه، 5 امامی، 6 امامی، 7 امامی، اما دیگه مثلا ما 9 امامی نداریم. کسی که با آقا علی ابن موسی رضا ایمان میاره دیگه، یعنی ایمان به امامت آقا علی ابن موسی رضا یه نگینیه که نگین انگشتر اثنا عشری هاست. گفتم علی رضا مثلا شما گفت من پدر و مادرم خدا بهشون بچه نمیداد، چند سالی بود بچه دار نشدن، نذر کردن اگر اومدن حرم زیارت، نذر کردن اگر خدا بهشون اولادی بده پسر باشه اسمشو بذارن علی رضا، و خدا هم داد و اسمش علی رضا شد. الان هم من در بین در واقع روحانیون اهل سنت رفقایی دارم که اسمشون علی رضاست، یکی از همین رفقای اهل سنت ما، و این خیلی عجیبه، این نوع ارادت با آقا علی بن موسی رضا در بین اهل سنت. انگیزه ها چیه؟ این نگاهی که وهابیت هم بر نمیتابه ها، شدید حمله میکنن، تکفیر میکنن، کسی که به زیارت آقا علی بن موسی رضا بره کافر هست. یعنی میان فکر میکنن حالا اهل سنت خیلی اطاعت میکنن از اینها، مثلا الان منتظرن اینها حکم صادر کنن، اینها فقهشون رو بگن، میان آه کسی اگر از اهل سنت بره کافر هست، مشرک هست، به بتخانه رفته، از این عبارت های قبیح استفاده میکنن. چه اتفاقی افتاده که اینقدر توجه به سمت این بارگاه نورانی هست؟
نکته خوبی رو اشاره فرمودید. واقعیت امرم این است که ما حساب وهابی ها و سلفی ها رو باید جدا کنیم از عزیزان اهل سنت. اینا یک گروه اقلیتی هستن که با پول عربستان در دنیا فساد ایجاد کردند و میکنن. در خود عربستان هم اقلیتن ولی حاکمن. حتی عربستان رو هم ما نمیتونیم بگیم اکثریت وهابیه، نه خیر.
اقلیت
ولی حاکمن. بله. قدرت دست اونهاست و پیوندی که بین آل سعود و خاندان آل شیخ بسته شده که اینا هوای هم رو داشته باشن، با حدود 200 سال اینا به پیمانشون عمل میکنن دو طرف. اینا حاکمن، اینا پشتوانه فکری، اونم امکانات دولتی در خدمت این گرایش انحرافی. لذا ما این گرایش انحرافی رو به حساب اهل سنت، به پای اهل سنت نمیگذاریم. در تایید حرف حضرت عالی که کلام متین و درستی است، خب حضرت عالی و عموم بینندگان ما و خیلی از بینندگان ما مشرف به عراق هم شدن. در حرم امیرالمؤمنین میبینید که عده‌ای از اهل سنت دست بسته نماز میخونن. در حرم سیدالشهدا عده‌ای از عراقی های اهل سنت عادی میان نماز میخونن. در کاظمین عدد چه بسا بیشتره، چون مناطق اهل سنت به اونجا نزدیکتره. در سامرجا که خب منطقه سنی نشین هست، حالا بگذاریم این وضعیتی که پیش آمد و این گرایش وهابی و سلفی و داعشی اون اقدام جنایتکارانه رو انجام داد نسبت به اینکه حرم مطهر رو منفجر کرد، که به حمدالله همت کردند و ساختن به نحو احسن، ولی همینجا کسانی که در حرم بودن، کسانی که خدمت میکردن و حتی مردم عادی بسیار از اهل سنت می آمدن به صورت عادی ابراز ارادت میکردن. مشهد هم همین مطلب روز که حضرت عالی فرمودید، این به صورت عادی و طبیعی اصلا نباید تعجب کنیم. دیگه بزرگ اهل سنت اون محمد ابن ادریس شافعی است که اون اشعار معروف رو در رابطه با اهل بیت عصمت و طهارت دارد که یا آل بیت رسول الله حبکم و فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم القدر انکم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. ای خاندان عصمت و طهارت، شما کسانی هستید که دوستی شما واجبه، که خدا فرموده است، در قرآن آمده قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. در مقام و منزلت شما همین بس که اگر کسی در نماز صلوات بر شما نفرستد نمازش درست نیست. خب این شعره شافعی است. اشعار دیگری هم دارد که اصلا برخی از اون اشعار رو اگر برخی از شیعه ها بگن ما علامت سوال براشون میگذاریم که این به حد قلوب رسیده، بله اینو شافعی داره در فضیلت امیر المؤمنین سلام الله علیه. و مات الشافعی و لیس یدری علی ربه ام ربه الله، این کلام اوه. خلاصش ببینید این نگاه محبتی نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت یک نگاه فراگیری است که همه دارند به صورت عادی و طبیعی. انسان به صورت عادی و طبیعی خوبی رو دوست داره، انسان‌های طاهر و خوب رو دوست داره به صورت عادی و طبیعی، احتیاجی به آموزش و تعلم نیست. لذا این که می‌فرمایید در واقع نباید تعجب کرد، به صورت عادی و طبیعی شما در این مسیر اربعینی که دیدیم و امسال با چه عظمتی به حمدالله انجام شد و از خدا می‌خوایم به حق محمد و آل محمد امنیت رو به عراق برگردوند و
انشالله.
البته خب خواسته مردم خواسته درست، گرفتارن، اذیت شدن، بهشون رسیدگی نشده، اما ترس این هست که مخالفین دیگران بعضی ها عوامل عربستان سعودی، عوامل آمریکایی، اسرائیلی اینا بیان موج سواری کنن، این ترس وجود داره. از خدا میخوایم به حق محمد و آل محمد امنیت رو به این کشوری که مردم واقعا نشون دادن عشق و ولای خودشون رو نسبت به اهل بیت در این پذیرایی که در ایام اربعین نسبت به زوار انجام دادن. خب در این مسیر اربعین هم ملاحظه کردیم همه شیعه از اهل سنت، از دیگران، از دیگر ادیان، از مسیحی‌ها اومدن و ابراز عشق و علاقه کردن نسبت به سید الشهدا. امام رضا به همین ترتیب سلام الله علیه. لذا هیچ استبعادی نیست، من خودم در این سفر حج جای در مسجد حرام نشسته بودم، چند تا از عزیزان هموطن ما بودم باشون صحبت میکردیم، اینا مال گنبد بودن، به قدری عشق و علاقه به امام رضا داشتند و میگفتن ما مقید هستیم به زیارت امام رضا میریم سلام الله علیه. لذا این به صورت عادی و طبیعی ما نگاه میکنیم و نشان از عشق و ولای همه نسبت به پیغمبر و آل پیغمبر است که عشق و علاقه به امام رضا، عشق و علاقه به شخص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم.
پس در واقع حالا به صورت اجمالی در بین اهل سنت نه تنها زیارت رو شرک نمی دانند، کفر نمی دانند، بلکه زیارت اهل بیت عصمت و طهارت اولاد معصومین نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم رو در امتداد همون محبت به رسول خدا و زیارت رسول خدا میدونن دیگه،
غیر از این چیزی نیست اضافه بر این برای شخص امام و نسبت به امام رضا سلام الله علیه. برای شخص آقا علی ابن موسر رضا هم یک حساب دیگری باز کردن. در طول تاریخ هم شواهدی داره که انشالله میارم. یک سری از بزرگان اهل سنت وقتی که می آمدن مقابل ذریح مطهر آقا علی ابن موسر رضا با چه ادبی، با چه احترامی، با چه تعظیمی، با چه خشوعی، با چه خشوعی نسبت به آقا علی ابن موسر رضا ابراز عشق و علاقه می کردن و از خدا طلب حاجت می کردن.
بسیار عالی. ما اجازه بدید که میان برنامه کوتاه ببینیم، قضی دلهامون رو با ذکر اهل بیت التیام بدیم، برگردیم این نکته که شما فرمودید رو حتما بشنویم و ببینیم آن چیزی که در طول تاریخ آمده از بزرگان اهل سنت در عشق و ارادت و علاقه به آقا علی بن موسی رضا علیه السلام. بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت، از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه ما بودید سپاسگزاریم. یک میان برنامه کوتاه ذکر اهل بیت، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
دوباره عشق خدا حافظی رسیده به دامن، دوباره لحظه تردید بین ماندن و رفتن، و باز مثل همیشه در آستانه در من چبوتران زمین گیر می شدم به هوایم.
سکوت کرده دوباره جهان برای من و تو، نبود و نیست صدایی به جز صدای من و تو. و می روم به امید دوباره های من و تو، میان این همه قنقا، میان صحن و سرایم.
سلام دوباره خدمت شما بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. با برنامه کجرای در خدمت شما عزیزان هستیم و در محضر استاد ارجمندم جناب استاد محمد امین پور امینی. جناب استاد، قولی به ما دادیم که ببینیم شواهدی از طول تاریخ از ارادت بزرگان اهل سنت به آستان نورانی آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام.
بله، عرضم به حضورتون که خب نسبت به زیارت بزرگان، زیارت رسول خدا، قبر رسول خدا، زیارت قبور صالحان، اینا موارد، شواهد، ادله مفصل خودشو داره، ولی چون بحثمون در خصوص آقا علی ابن موسی رضاست و مخصوصا رو این نکته میخوام تکیه کنم که چگونه برخی از بزرگان عزیزان اهل سنت ابراز عشق و علاقه داشتن نسبت به امام رضا سلام الله علیه. این رو که بیان کنیم روشن میشد که این که برخی ها اخیراً کلماتی بر زبان جاری کردن متاسفانه که اعتراض کردن که چرا عده‌ای از علمای اهل سنت به زیارت اربعین رفتن، به زیارت قبر آقا علی ابن موسی رضا رفتن یا به زیارت پیاده رفتن، اینا معلوم میشد که اطلاع از تاریخ خودشون ندارم. اول اینکه این آقایون قابل قیاس با بزرگانی که الان نام میبریم نیستن. اینا کسانی هستن که شخصیتی مثل ذهبی از اونها به عنوان امام و حتی امام الائمه یاد میکنه. یه نکته. نکته دوم این است که اعتراض اونها هم جا نداره، مگر اختیار دیگران در دست اینهاست. شما فوقش این است که اختیار خودت رو داری، خودت میخوای بری برو، میخوای نری نرو، مگر زمام اهل سنت در دست شماست. آقایان خودشون اهل فکرن، خودشون عالمن، خودشون درک و فکر و علم و خلاصش شعور و اینو ادله خودشون رو دارن، تصمیم خودشون رو خودشون میگیرن.
اینها میخوان به تعبیر قرآنی صد عن سبیل الله کنن.
بله، خلاصه این خودش یک اهانتی است به علمای اهل سنت خودمون، حالا که اقدام صحیح رو به حمدالله نشون دادن. منتها الان شاید علنی شده باشه، قبلا هم بوده، رسانه‌ای نشده، الان یه قدری رسانه‌ای شده. برخیا بله حساس شدن، بس حساسیت اونها جا نداره. اما مورد، یک مورد در رابطه با ابن خزیمه است.
بله.
اول اینکه ابن خزیمه کیه؟ عرضم به حضور این رو ما از کتاب تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 7 صفحه 339 نقل کردیم. ابن خزیمه اولا که بدونیم کیه؟ ابن خزیمه کسی است که ذهبی در سیر اعلام النبلاء در جلد 11 صفحه 358 از اون چاپی که من در خونه دارم شماره 2735 دربارش این تعبیر رو دارد که الحافظ، الحجه، الفقیه، شیخ الاسلام، امام الائمه، ابو بکر، بله خلاصش از سلمی النیشابوری الشافعی که در سال 273 متولد میشه. ارزم به حضورتون که در همون جوانی مشغول به درس و بحث و حدیث و فقه میشه، به حدی که میگد که حتی صار یضرب به المثل فی سعت العلم و الاتقان. اگه میخواستن نمونه بیارن کسی که علمش فراوان هست و درست سخن میگد، میگفتن ابن خزیمه. ابوالحسن دارقطنی میگد کان ابن خزیمه اماما ثبتا معدوما نظیر. بله، میگد ابن خزیمه امامی بود، خلاصش قوی و همتا نداره، نظیر نداره. و یا دربارش گفتن که ول ابن خزیمه عظمه فی النفوس و جلاله فی القلوب لعلمه و دینه و اتباعه السنه. این عظمتی در دلها داشت، جلالتی در قلوب داشت، به خاطر علمش، به خاطر دینش، به خاطر اینکه متابعت سنت پیغمبر رو داره. در سال 311 هم از دنیا رفته. خیلی خوب، این ابن خزیمه، ابن حجر دربارش اینه میگه، عرضم به حضورتون که به نقل از ابوبکر محمد ابن مؤمل ابن الحسن ابن عیسی، میگد خرجنا مع امام اهل الحدیث ابی بکر ابن خزیمه و عدیله ابی علی الثقفی. ما با امام اهل حدیث ابو بکر ابن خزیمه و کسی که همراه او بود که ابو علی الثقفی باشه، مع جماعت من مشایخنا، با گروهی از علمای بزرگ اهل سنت، اونم علمای قرن سوم و اون روز خراسان، و هم ازاک متوافدون. اینا به صورت گروه قصد داشتن بیان به زیارت قبر علی ابن موسی رضا. و هم ازاک متوافدون الى زیارت قبر علی ابن موسی رضا به طوس. به صورت گروهی این بزرگان اهل سنت، در رأسشون این آقایی که امام الائمه است، ابن خزیمه، به زیارت، به قصد زیارت قبر آقا علی ابن موسی رضا در طوس دیدم حرکت، ما حرکت کردیم به اسلام. جالب اینه، قال فرأیت من تعظیمی، دیدم این ابن خزیمه به قدر خاشع به تلک البقعه، در مقابل بقعه آقا علی ابن موسی رضا، و تواضعه لها، متواضع بود مقابل قبر مطهر آقا علی ابن موسی رضا، و تضرعه عنده، اونجا متضرع بود، گریه می کرد مقابل ذریع آقا علی ابن موسی رضا، ما تحیرنا، که ما به تعجب افتادیم. پس ببینید، شخصیتی مثل ابن خزیمه که از بزرگان قرن سومه، نه تنها امام است بلکه امام الائمه است
از نظر
اهل حدیث، زهبی. و یک کسی مثل ذهبی که امام النقادینه در سیر اعلام النبلا. اتفاقا دیدم در چند جای سیر، هم در جلد 12 صفحه 493، در جلد 14 صفحه 423، اونجا این تعبیر تکرار کرده، تعبیر امام الائمه. شخصیتی به این عظمت نه اینکه تنها باشه، بلکه با یک گروهی مشرف بشن به قبر آقا، بله، حرم مطهر آقا علی ابن موسی رضا، و این گونه خاشع متواضع و گریه کنن مقابل قبر مطهر آقا علی ابن موسی رضا. اینا بزرگان اهل سنت هست. پس این چند تا وهابی و سلفی که فقط یک ریشی بلند کردند و یک دومت پارچه هم به سر گذاشتند و چند تا حدیث حفظ کردند بدون اینکه بفهمن، حافظ روایتن بدون اینکه درایت رو داشته باشن، و فکر کردن که هرچه هست در این مدارس پاکستانی است که آبش خورش عربستانه، هرچه علم هست اینجاست. نه آقا جان، برگردید به تاریخ، برگردید به کلام ابن حجر، برگردید به شیوه ابن خزیمه، ببینید بزرگانتون چگونه بودن. و بنابراین اینکه عده از عزیزان اهل سنت این همت رو کردن و رفتن و به حمدالله رسانه ای شد، کار عجیبی انجام ندادن، کاریست که بزرگان اهل سنت در هزار سال قبل، بیش از هزار سال قبل انجام دادن. این یک نمونه. نمونه دومی که عرض می کنم در رابطه با ابن حبانه. ابن حبان به شخصیت برجسته است. ابن حبان رو بازم زهری در جلد 12، بله، صفحه 246، شماره 3268 راجع به ابن حبان
در همون سیر اعلام النبلا،
در سیر اعلام النبلا، بله، این تعبیر رو دارد: الامام، العلامه، الحافظ، المجود، شیخ خراسان، بزرگ خراسان. خراسان اون روز شامل شمال ایران و ارزم بزرگ افغانستان امروز، خود خراسان خودمون با هر سه استانش و ترکمنستان، کل اینجا خراسانه. ابو حاتم محمد ابن حبان التمیمی البستی، این آقا متولد 270، تقریبا معاصر همون ابن خزیمه است.
این هم قرن سوم هست.
بله. حاکم دربارش میگه که کان من اوعیت العلم فی الفقه واللغه والحدیث، از بزرگان علم در فقه و لغت و حدیث و وعظ، و من عقلاء الرجال، از عقلای دانشمندان به اصطلاح. ابو بکر خطیب دربارش میگه که کان ابن حبان ثقه نبیلا فهما، ابن حبان ثقه بود، خلاصش برجسته بود، دانا بود، که این در سال 354 در سجستان در بست از دنیا میره، لذا بهش میگن بستی. خب صحیح ابن حبان است، از کتابای معروف و متداول مطرح اهل سنت. خب این ابن حبان کتابی دارد به نام کتاب الثقات، در جلد 8 صفحه 456 راجع به قبر آقا علی بن مسرضا مطلبی داره. میگه و قبره به سناباد خارج نوقان، قبر آقا علی بن مسرضا در سنابازه، همین جایی که الان هست، اینجا محله ایست یا منطقه ایست یا روستایی ایست، حالا هرچی، به نام سناباز. نوقان بیرون بود، الان نوقان و سناباز همه شده جزء مشهد. مشهورون یوزار، اون وقت که قرن سه هست بگه قبرش مشهوره، یوزار منطقه اهل سنت بود اون وقت. یوزار یعنی چه کسانی زیارت میکنن این قبر دارو؟
همون اهل سنت،
اهل سنتی که در منطقه و خراسان هست. بله، نه که در سال یه نفر بیاد، نه، مشهوره، از بس اومدن و رفتن این قبر معروف و مشهور و مورد زیارته. به جنب قبر رشید که قبر هارون هم اونجاست. قد زرته مرارا کثیره، من بارها و بارها، مرارا کثیره، یه کثیره
عدد خارج شده،
خارج شده، بارها زیارت کرد. جالب اینه، میگد و ما حلت بی شدتون فی وقت مقامی به توس، هیچ وقت برام مشکلی، گرفتاری برام پیش نیامد در وقتی که در توس هستم. فزرت قبر علی ابن مسرضا صلوات الله علی جده و علیه، و من رفتم زیارت قبر آقا علی ابن مسرضا رو انجام دادم که صلوات و درود خدا بر جدش و بر او باد. و دعوت الله ازالتها، کنار قبرش قرار گرفتم و به برکت آقا علی ابن مسرضا از خدا خواستم که خدا این مشکل من رو حل کنه. الا استجیب لی، هر حاجتی که داشتم، هر سختی که داشتم، اونجا میرفتم دعا میکردم به اجابت میرسید، یک بار دوبار هم نه،
هر بار،
هر بار. و زالت عنی تلک شده، اون مشکل از من برطرف شد. و هاذا شیء جربته مرارا، اینو من تجربه کردم، نه یه بار، نه دو بار، خیلی مرارا. فوجد تو کذالک، من دیدم اینطوره، یه بار دو بار نیست، هر بار که آمدم جواب گرفتم. اما تن الله علی محبت المصطفی و اهل بیته، خدا ما رو بر محبت رسول خدا و اهل بیتش بمیراند. صلی الله علیه، درود و صلوات خدا بر پیغمبر و علیهم و بر اهل بیت او اجمعین، همشون باد. این هم نسبت به آقای ابن حبان با این شخصیت که میاد میگه که من اینجا نه تنها میرفتم به زیارت، حاجت هم خواستم. نه یک بار، نه دو بار، بارها تجربه کردم و به حاجت رسیدم. اجازه بدید برای تکمیل یک کس دیگر رو هم بگم، گرچه مربوط به قبر آقا موسی بن جعفره، ولی فرقی نمی کنه، همه اینها یک نور هست. خیلی خوب، عرضم به حضورتون که ابو علی خلال، این هم شیخ حنابل است، بزرگ حنبلی هاست. این میگه که ما هم منی امرون فقصدت قبر موسی بن جعفر فتوسلت به الا سهل الله تعالی ما احب. هیچ مشکلی برام پیش نیومد مگر این که من برم به زیارت قبر آقا موسی بن جعفر، متوسل به او شدم، متوسل به آقا موسی بن جعفر می شدم و خلاصش این کار رو انجام دادم و هر بار که رفتم به حاجتم رسیدم و خدا امرو بر من سهل و آسان قرار داده. اینها علمای از اهل سنتن که نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت این گونه ابراز ارادت دارن. بنابراین این چیزی که امروز واقع شد بسیار کار خوبی است. خدا ان شاء الله اجرشون بده و ان شاء الله که اجرشون با امام رضا و سید الشهدا باشه و اصلا اهل بیت عصمت و طهارت خودشون محور وحدت مسلمینن به مقتضای حدیث ثقلین. همینطور که قرآن یادگار پیغمبر هست، اهل بیت عصمت و طهارت یادگار پیغمبره، امام رضا مخصوصا در ایران خودمون یادگار پیغمبره و این محور وحدت همه مسلمین و همه ایرانیان هست. این نعمت الهی است. اینجا من عرض کنم در این ایام اربعین هم یک تعبیر بعضی آوردن که بله، تعبیر جاماندگان تعبیر قشنگی نیست. همه مردم عشق و علاقه به امام رضا و امام حسین و عمه معصومین دارن. کسی که به زیارت قبر آقا علی ابن موسی رضا برود، اجرش کمتر از زیارت قبر امام حسین نیست. اینجا که مشرف بشیم و مخصوصا با این نکته که حضرت عالی اشاره فرمودید که زیارت اینجا مخصوصا وقتی که زیارت عارفاً به حقه باشه، که بدونیم امام است، معصوم است، منصوب از قبل خداست، حجت خداست، با این دید کسی برود به زیارت قبر آقا علی ابن موسی رضا، که این دید و گرایش و عقیده شیعیان دوازده امامی است، یقینا به اجر و ثواب زیارت سید الشهدا و امیر المؤمنین سلام الله علیه ما هم خواهد رسید.
بسیار عالی، دستتون درد نکنه، سپاسگزارم. ما که معتقدیم که اصلا زیارت آقا علی ابن موسی رضا حج فقراست و البته به نظر من اغنیا هم خوبه که از این در واقع محبت استفاده بکنن و میکنن و غیر از این هم همیشه نیست. اونی که دل در گرو اهل بیت علیهم السلام داره غنی واقعی هست بعد از خداوند و اون غنای الهی به او حتما رسیده، طبق اون روایتی که شخص اظهار در واقع فقر میکنه و امام بهش میگه که آیا اگر ثروتی رو به تو بدن حاضری محبت ما رو از دست بدی یا رها بکنی؟ میگه نه. میگه پس چه قنایی و چه ثروتی بیش از این؟ خدا انشاءالله همیشه این قنا رو برای ما نگه داره و از قنای خودش در واقع ما رو هم غنی کند انشاءالله. سپاسگزارم از محبتتون و از پاسخهای بسیار زیبا و از در واقع عباراتی که برای ما مکشوف ساختید از دل تاریخ. سپاسگزارم، معیت باشید. شما بیننده های عزیز هم که با ما همراه شدید در این 75 دقیقه سپاسگزارم. خدایا رو نگهدارم.